پیش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. اعتراضات دانشجویی امروز هم در چند دانشگاه ایران ادامه یافت. خانواده حسین رونقی میگوید از محل او اطلاعی ندارند. تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از مردم خواستند از پرداخت قبوز آب، برق و گاز خودداری کنند. درود شنوندگان ارجمند، در ادامه تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های گوناگون ایران، گزارش‌ها حاکی از تحسن و تجمع دانشجویان در دانشگاه‌های شریف و علوم پزشکی قزوین در روز دوشنبه امروز است. کانال تلگرامی دانشجویان دانشگاه شریف تصاویری از تحسن دانشجویان دانشگاه مقابل دانشکده مهندسی شیمی و نفت و همچنین لابی دانشکده مهندسی کامپیوتر منتشر کرده. نوشته تحسن در اعتراض به بازداشت و ممنوع ورودی دانشجوها و عملکرد حراست دانشگاه صورت گرفته است. ویدیوهایی از تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم منتشر شده که در آن شعارهایی در حمایت از حسین رونقی، فعال مدنی زندانی، سر داده شده است. در همین حال پدر و برادر حسین رونقی، فعال مدنی زندانی، میگویند از جای او اطلاعی ندارند. حسن رونقی امروز با انتشار توییتی نوشت از دیشب که حسین را از بیمارستان دی به نوشته او دزدیده و خارج کردند تا به الان از جای حسین خبری ندارند. در ویدیویی نیز که از پدر حسین رونقی منتشر شده وی میگوید مسئولان بیمارستان سینا به وی گفتند پسرش آنجا نیست.
اینجا بیمارستان سینای تهران است. میگفتند حسین اینجا بستری شده، ناراحتی گرمی داشته. حسین بیمارستان نیست و حسین هیچ گونه ناراحتی قلبی هم نداشت. من مسئولین بیمارستان صحبت کردم، حسین را به این بیمارستان نیاوردن، این بیمارستان سینا میباشد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از شهروندان کشور خواسته که در همراهی با اعتراضات سراسری از پرداخت قبوز آب، برق و گاز خودداری کنند. آن شورا همچنین حمایتش را از رویکرد تحریمی مردم نسبت به شرکت‌ها و نهادهایی که به گفته آن شورا بازوی قوای سرکوبگرند اعلام کرده است. مراسم ختم یلدا آقا فضلی از جانباختگان اعتراضات امروز در تهران برگزار شد. یلدا آقا فضلی 19 ساله که 4 آبان در تظاهرات 40 ژینا مهسا امینی در تهران بازداشت، به زندان قرچک ورامین منتقل و یک شنبه 15 آبان آزاد شده بود، پس از چند روز مرگش گزارش و تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. یلدا پس از بیرون آمدن از زندان در پیامی صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده به دوستش گفته بود:
یام توی 19 سال اونقدر کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدا در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه احضار پشیمونی نکردم. تو پروندم نوشته مجرم احضار پشیمونی نکرد و من اینطور بودم همینی که هست احضار پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخرم گردن گرفتم همه کار که کردم، گفتم آره این طور قشاشات دیدم، آره کردم، گریه هم نکردم، فقط داد و بیداد که حواظم این سرام گرفته. بعد میگم ببین اونقدر زدنم که نمیتونی فکرشو بکنی، حالا اینجا نمیتونم زیاد حرف بزنم، آخ بیام بیرون، آخ بیام بیرون فیس تو فیس با صحبت کنم همشو میگم.
سمانه سوادی، کارشناس حقوق و فعال حقوق زنان در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید:
اون چه که در شبکه‌های اجتماعی و اخبار جست و گریخته‌ای که منتشر شده از یلدا به نظر میرسه، هر چه که با قطعیت یقین نمیتونیم بگم، به نظر میرسه که پس از آزادی اقدام به خودکشی کرده و متاسفانه جانش رو از دست داده. در یکی از وایس‌هایی که منتشر شده، دوستانش ازش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، به این اشاره میکنه که آنقدری که در طول روزهای بازداشتش کتک خورده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته، در طول تمام عمرش یک همچین فشاری رو متحمل نشده. این جمله به نظر من جمله کلیدی هست و کاملا میتونه برای ما واضح بکنه آن چیزی که بر این زن در طول این مدتی که در بازداشت بوده گذشته، و شاید اهمیت پرداختن به این موضوع رو هم برای ما پررنگ و پررنگ‌تر بکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که خب افراد به خاطر اینکه نمیخواهند دیگران رو، دیگر مبارزان رو ناامید بکنند، شاید کمتر در مورد اتفاقاتی که در زندان براشون میفته به شکل عمومی صحبت بکنند. در نتیجه آگاهی جامعه نسبت به این اتفاقاتی که برای افراد بازداشتی میفته کمتر هست، و به واسطه اون ممکنه در نهایت حمایت کمتری رو هم از طرف خانواده و از طرف جامعه دریافت بکنند، و بعد متاسفانه شاهد این باشیم که اقدام به آسیب زدن به خودشون و در شدیدترین حالتش اقدام به خودکشی بکنند.
همین مسئله خودکشی خانم سوادی جای پرسش داره. این دختر جوان که زندان رو به گفته خودش طبق همون نوار صوتی که از ایشون منتشر شده شما بهش اشاره کردین، ضرب و جرح رو تحمل کرده و گفته اتهامات هم نپذیرفته، چگونه ممکنه که پس از اومدن از زندان بیرون دست به چنین اقدامی زده باشه؟
و همونطور که حتما هممون هم بهش واقف هستیم، در طول هفته های گذشته جمهوری اسلامی با فریبکاری بسیار بسیاری از افرادی رو که جانشون رو گرفته بوده در واقع خودکشی نشون داده. اون این مسبوق به سابقه هم هست. در طول حکومت جمهوری اسلامی بارها و بارها این اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی افرادی رو به قتل رسونده، اما بعدتر اعلام کرده که اونها خودشون به زندگی خودشون خاتمه دادن. به همین دلیل کاملا این رو میتونیم متصور باشیم که خودکشی کاملا در حاله ای از ابهام قرار داره. ما اصلا نمیتونیم به قطع و یقین بگیم که یلدا اتفاقی که براش بوده به خواست خودش به زندگی خودش پایان داده. اما از طرفی فعلا حداقل امروز هم شواهد دیگری مبنی بر اینکه اتفاق دیگری براش افتاده باشه در دست نیستش. برخی از کسانی که بازداشت شدن، کاری که کردن اومدن این روزها شروع کردن بیشتر در مورد مسئله صحبت کردن و به حمایت، یعنی با تصور و فعلا حداقل با فرض بر این که اتفاقی که برای یلدا افتاده خودکشی بوده، به نظر میاد که میتونیم بر اساس این فرض یک حلقه حمایتی رو برای زنانی که تحت شدیدترین فشارها در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی قرار می‌گیرن، به گفته زندانی که آزاد شده ندا ناجی، شکنجهگاه، از این شکنجهگاه خارج میشن، بتونیم حلقه های حمایتی رو شکل بدیم، و بعدتر اگر ابعاد متفاوتی از این داستان برامون روشن شد در مورد اون ابعاد صحبت بکنیم.
همین مسئله خانم سوادی باز مسئله رو یه مقدار بیشتر پرسش انگیز میکنه، چون دست کم دو روایت در مورد یلدا وجود داره. یکی این که در بیمارستان تهران کلینیک جان باخته، دیگر این که در خانه درگذشته.
دقیقا من اون اشاره به شکنجهگاه رو دقیقا به همین جهت میگم که آن اتفاقی که میتونیم، اون فرضیه‌ای که میتونیم در نظر بگیریم این هستش که آیا اساسا این یک خودکشی بوده و یا اون عوارض شکنجهی که متحمل شده. من دوست دارم این نکته رو پررنگ بکنم که حتی اگر یلدا این فرض رو بگیریم که خودش به زندگی خودش خاتمه داده باشه، هم باز تحت آسیبی است که جمهوری اسلامی به روان و جسم این زن وارد کرده. اگر بر اثر عوارض شکنجه ها جان داده باشه، تحت آسیبی است که جمهوری اسلامی مستقیما بر جسمش وارد کرده. یعنی این رو در نظر بگیریم. به نظرم خوبه که در هر سناریویی باشه در نهایت جمهوری اسلامی در واقع مسئول مرگ و جان باختن یلدا هست. در هر حال جمهوری اسلامی دستانش به خون یلدا آلوده است.
سمانی سوادی، کارشناس حقوق و فعال حقوق زنان در بریتانیا. 18:10 ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همپای افزایش شمار پناهجویان، حمله به اقامتگاه‌های آنها در آلمان هم بالا گرفته است. آمار نشان می دهد نه تنها خانه های پناهجویان عادی، بلکه محل سکونت پناهجویان اوکراینی هم مورد حمله راستگرایان افراطی قرار گرفته است. به دنبال تهاجم نظامی روسیه تاکنون نزدیک به 1,000,000 پناهجوی اوکراینی وارد آلمان شدند. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی با انتشار آماری خبر از شمار بالای پناهجویان و تعداد حملات علیه متقاضیان پناهندگی در این کشور داده. بر پایه این آمار در 9 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 65 مورد حمله به محل اقامت اکثرا پناهجویان عادی در سراسر آلمان رخ داده که تقریبا این تعداد به اندازه کل حملات در سال گذشته است. به گفته وزارت کشور آلمان در بیشتر موارد خسارات وارده نه به انسانها بلکه به اموال آسیب رسانده. طی 9 ماه اخیر 19 فرد مظنون هم بدون آنکه نامشان اعلام شود در پیوند با این حملات بازداشت شدند. بر پایه آمار دولت آلمان تا پایان ماه سپتامبر سال جاری افزون بر 65 مورد حمله به اقامتگاه ها در مجموع 711 مورد حمله هم در خارج از محل مسکونی پناهجویان به وقوع پیوسته که از آن جمله می توان به ضرب و شتم و کتک زدن پناهجویان و توهین و اهانت به آنها در خیابان ها اشاره کرد. سوای این گونه حملات، کشیدن صلیب شکسته، علامت نازی‌ها، نوشتن شعارها و جملات خصمانه و عوام فریبانه بر در و دیوار اقامتگاه‌های پناهجویی، پرتاب سنگ و شکستن شیشه ها و عملیات خطرناکتر دیگری مانند آتش زدن مکانهای مسکونی پناهجویان از جمله جرائم دیگری است. یکی از این گونه آتش سوزی ها به تازگی در شمال آلمان رخ داد و آن ساختمانی است که پیش از این هتل بوده و پناهجویان اوکراینی در آن زندگی می کردند. در این آتش سوزی اما به کسی آسیبی وارد نشد. در پایه ارزیابی مقام‌های مسئول این عمل خطرناک با انگیزه‌های سیاسی انجام شده. پس از آن در ایالت زاکسن هم یک هتل قدیمی که برای اقامت پناهجویان آماده شده بود دستخوش آتش‌سوزی شد. سوای این در شهر لایپزیگ آلمان هم یک خانه مسکونی پناهجویان با پرتاب پیاپی چندین مواد آتش‌سا مورد حمله قرار گرفت. ولی ماموران آتش نشانی بلافاصله وارد ماجرا شده و به کسی آسیبی نرسید. این گونه حملات در حالی بالا گرفته که شمار پناهجویان عادی در آلمان تا پایان ماه 10 سال جاری بیش از 40% رو به افزایش گذاشته. سوای این تهاجم روسیه تاکنون نزدیک به 1,000,000 پناهجوی اوکراینی را هم روانه آلمان کرده. این افزایش در حال حاضر وضعیت برخی از ایالت‌های آلمان را با بحران روبرو کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ادامه خبرها. مقامات محلی در اقلیم کردستان عراق با اعلام حمله موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به مقرهای احزاب کرد مخالف حکومت مذکور میگویند در آن حملات تاکنون دست کم 2 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. و حزب کارگران کردستان PKK اظهارات مقامات دولت ترکیه را مبنی بر دست داشتن آن حزب در انفجار استانبول رد کرده است. وزیر کشور ترکیه پیشتر گفته بود افراد دستگیر شده مرتبط با انفجار که به کشته شدن دست کم 8 نفر منجر شد با PKK ارتباط داشتند و اینکه دستور بمب‌گذاری از شهر مرزی کوبانی در سوریه آمده بود. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13 و همچنین به وسیله شماره نشانی رادیو فردا در تلگرام @فرداگرام می توانید دیدگاهتان را بازگو کنید. خبرها و گزارش‌ها هر ساعت.